بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در شب شهادت حضرت امام حسن عسکری یک بحث بسیار مهمی را آغاز کردم. فاصله زمانی خیلی زیاد شد و ثانیاً احتمال دارد که عزیزانی که در این جلسه هستند در اون جلسه نبودن، من یا آنچه گذشت باید نسبت به اون بحث مطرح بکنم و در این سه شبی که در خدمت هستیم انشاءالله در اعضای حضرت صدیقه طاهره بتوانیم این بحث رو به سرانجام برسانیم و اهمیتش رو امشب بیان بکنیم. مسلم انسان موجودی است در حال سیر به سوی حضرت حق. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای گروه انسان، نه اهل ایمان، انسانها، شما به سوی حضرت حق در حرکت هستید. ما در مسافرت هستیم، در حال سیریم. هر سیری موانعی دارد. سیر به سوی حق هم موانعی دارد. مهمترین موانعی رو که بیان کردن، یکی شیطانه که موجب بروز بعضی از خطاها و لغزش هاست. همه لغزش های انسان مربوط به شیطان نمیشه، برخی از خطاهای انسان. دشمن دوم که مانع از سیر ما میشود نفس انسان مانع از سیره. همین شیطان که شما لعنش میکنید و میگید که لعنت به دل سیاه شیطان که لغزش هایی رو در انسان منشأ می شود، خودش هم یکی از خطاکاراست. کی او رو از راه بدر کرد؟ نفسش. نفس انسان هم یه همچین قدرتی رو داره که انسان رو زمینگیر کنه و مانع از سیر انسان بشه. و سومین دشمنی که برای انسان متصور است در این سیر و در این سفر به سوی حضرت حق، دنیاست. و ما دنیا را نمی‌شناسیم و کیدش را نمی‌دانیم و دائما به دنبال کیفش هستیم. ما دنبال کیفیت زندگی در دنیا هستیم و از مکر دنیا غفلت داریم، جاهل نسبت بهش هستیم. ولی مسلم اون چیزی که باعث شد حادثه کربلا ایجاد بشود، دلبستگی و وابستگی دعوت کنندگان از سید الشهدا به دنیا بود، دنیا مداری بود. این سه دشمن اصلی ما هستند، ولی این سه تا در یک فرصت می توانن استفاده بکنن و دشمنیشون رو بر ما چیره کنن و بر ما دیکته کنن. اون زمانی است که انسان دچار حالت غفلت بشود. ولا تکن من الغافلین، و از غافلان نباش. چرا نهی میکنه؟ برای اینکه هر آینه از غفلت بر انسان عارض بشود، یا شیطان مسلط است، یا نفس مسلط است، یا دنیا. هر کدامشان مسلط بشوند، همین میشود که میبینی، همین میشود که میبینی. حالا یکی از موضوعات دینی که بسیار حساس است و خیلی بر آن تأکید وجود دارد و ما از آن غفلت داریم، واژه ورع هست. قبل از این که توضیح بدهیم ورع چیست، لازم است که فوائدش رو بدونیم. اگر به شما بگن مثلا در هویج ویتامین آ وجود داره و ویتامین آ برای چشم خوبه، خب شما رغبت میکنی به خوردن هویج. چرا؟ چون منفعتش رو فهمیدی. یکی از راههایی که ما مبادرت بکنیم به یک موضوع این است که جایگاه اون موضوع رو در نظام زندگیمون بفهمیم چیه. ورع کجای زندگی ماست؟ می‌فرمایند به این که یکی از فواید ورع، یکی از فواید ورع این است که باعث حفظ دین و دینداری می شود. این که دیدی یه عده عاقبت به خیر نمی شود، این که شنیدی یه عده از مسیر حق خارج شدن در حالی که یک زمانی برای حق و حقیقت سینه چاک می کردن، این به خاطری که اینها اهل دین بودن لکن نهو برای که اون ویژگی رو نداشتن. یکی از مهمترین شخصیت هایی که اهل دین بود ولی چون اون ویژگی رو نداشت زمین خورد، فردی است در صدر اسلام به نام زبیر بن عوام و تعبیر دیگر و ضبط دیگر اسمش زبیر عوام، عوام و عوام هر دو میگه. اولا زبیر پسر عمه پیغمبر، ثانیا نسبت با حضرت صدیقه طاهره داره، خاله‌زاده حضرت صدیقه طاهره است، نسبش نسب خوبیه. در دوران سقیفه پای حضرت امیر ایستاد، یکی از کسانی بود که بیعت نکرد تا در اون هجمه اول که اتفاق افتاد شمشیر کشید علیه سقیفه، ولی دشمنان دورش کردن، خلع سلاحش کردن و در دوران پیغمبر خیلی خدمات داشت، ولی کار این زبیر به جایی رسید که در جنگ جمل در مقابل امیرالمومنین ایستاد. زبیر دیندار بود، متدین بود، اما اون ویژگی رو نداشت، لذا زمین خورد. میگن ورع راه حفظ دینداری است. اگه بخوای عاقبت به خیر از دار دنیا بری، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، این بخواد اتفاق بیفته، خب این که الله بختکی اتفاق نمیفته که، این باید اون حقیقته ورع تو زندگی باشه. وقتی به روایت رجوع میکنیم از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام، هشدار عجیبی راجع به دینداری هست. حضرت میفرمایند که ایها الناس، ای گروه مردم، ای انسان ها، دینکم، دینتون مراقب باشید، دینتون تمسکو به دینتون تمسک کنید. ولا یزیلنکم احد عن، مراقب باشید کسی شما را از دینتون جدا نکنه. یعنی دین خیلی مسئله مهمیه، یک. دو، حضرت میفهمد مراقب باشید کسی از دینتون جداتون نکنه. چرا؟ چون لأن السیئه فیه خیر من الحسن فی غیره، به خاطر که نیکی ها، گناهان، لغزش ها در بستر دینداری بهتر است. لأن السیئه فیه خیر من الحسنة فی غیره، لغزش در بستر دینداری از نیکوکاری در بستر بیدینی بهتره. یعنی آدمی باشه اهل دین باشه ولی لغزش داشته باشه، حضرت بگه این بهتره تا اینکه آدمی باشه نیکوکار باشه ولی دین نداشته باشه، این از این بهتره. چرا؟ لأن السیئه فیه تغفر، به خاطر اینکه لغزش ها در بستر دین بخشیده می شود. ول حسنه فی غیرهی لا تقبل، اما نیکی ها در بستر بیدینی اصلا قبول نمیشه. آدمی که متدین نباشه تمام ثروتش رو ولی به ولو به دلار هزینه بکند در امور خیریه، خدا قبول نمی کنه. امیر میفرماید یک. دو، امیر تفسیر قرآن میکنه، یعنی سیئه در بستر دین برتر است از نیکی در بستر بیدینی. مفاد دو آیه است، ما ارجاع پیدا میکنیم به قرآن. اما لأن السیئه فیه تغفر، لغزش در فضای دینداری بخشیده می شود. آیش کدومه؟ سوره مبارکه نساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک نمی بخشه. هر کی مشرک بود یعنی چی آقا؟ بیدینه، گناه شرک نمی بخشه. ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما اگر کسی مشرک نبود یعنی خدا را قبول داشت ولی هر لغزشی رو داشته باشه خداوند میبخشه. پس اگر حضرت هم میفهمه لأن السیئه فیه تغفر، داره این آیه رو بیان میکنه و در مقابل و اون که ول حسنت و فی غیرهی لا تقبل، نیکی ها در بستر بیدینی پذیرفته نمیشود، این هم تفسیر سوره مبارکه نور آیه 39. والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، اعمالهم کسراب بقیعه، اعمال اونها مثل سراب در بیابان، یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه سراب رو آب میدانه، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میره طرف سراب چیزی پیدا نمی کنه. پس این تفسیر دو تا آیه است. حضرت میفرمایند مراقب دینتون باشین، یک، دینتون رو ازتون نگیرن، دو. اینو من مکرر گفتم و تو هم اصلا توجه بهش نمی کنی. یه ماشین پراید میخری 20 میلیون، حالا با کم و زیادش، من بازار رو نرخش تعیین نمی کنم، با کم و زیادش یه پراید میخری 20 تومن، اما اگه میخوای بری خونه اجاره کنی، اولین چیزی که دنبالش هستی که پارکینگ داره یا نه. یعنی امتیاز خونه اینه که پارکینگ داشته باشه. چرا؟ چون اون پراید تو نبرن. یه پراید 20 میلیونی تو نبرن، بعدش هم بیمش میکنی که اگه لطمه خورد یکی دیگه پولشو بده، بعدش هم اون فضای پارکینگ رو دوربین و مدار بسته میزنی، بعد هم اینجور که این فضا مجهز به سیستم مدار بسته، یعنی آقای دزدان مراقب باشی که پدرتون در میاد، خلاصه اینجا شوخی نیست. تازه همه این موانع که برطرف میشه قفل و زنجیر داره، همه اینا که شبگردم داره، که چی که 20 بدون نره. وقتی آقای من میفرماید به این که آقا دینتون رو مراقب باشید، تمسکو به بهش تمسک کنید، لا یزیدن نگم احد، یعنی قفل و زنجیر دینتون چیه؟ قفل و زنجیر دینتون چیه؟ حالا روایت از وجود نازنین حضرت صادق، قفل و زنجیر دین میدونی چیه؟ قال صادق علیه السلام اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و سونو دینکم بالورع، به واسطه ورع از دینتون حفاظت بکنید. یعنی مشکل آقای زبیر این نبود که نماز نمیخون، نماز میخون. مشکل زبیر این نبود که روزه نمیگرفت، روزه میگرفت. اما این دینداریش قفل و زنجیر نداشت، یعنی اهل ورع. و همین دلیل در یک غفلت دنیا چنان برش سوار شد که نفر دوم و سوم بلایی از نظر مالی سر این آدم آوردن، عادتش دادن که تو باید از بقیه وضع مالیت بهتر باشه. اومد محضر از تعمیر، وقتی حضرت به خلافت رسید با آقا به ما بیشتر پول بده از بیت المال. از اون چرا؟ گفتن آقا شیخین این کارو میکنن. گفت ببین شما، تو من که سنت اونا ندارم، علا کتاب الله و سنت رسول. گفت آقا ما این با رفیقش رفته بود، طلحه رفته بود، زبیر گفتش که خب من خیش قوم پیغمبرم. گفت تو هر چقدر به پیغمبر نزدیک باشی که من از تو نزدیکترم، که تو پسر عمی و پسر عمو هم. گفت آقا به من بیشتر بده چون من رزمنده بودم. فرمود که من که در همه جنگ ها شرکت کردم، که ده تا یکی بودی، من همه رو بودم. گفت من یه حرف حالیم نمیشه، یه پولی به ما بیشتر از بیت المال بده. از افهم من هم یه حرف حالیم نمیشه، نمیدم. پاسخ نمیدید، نر جنگ جمعه را انداختن. همین آدم وقتی در اون جنگ جمعه در انتها متنبه شد، منتها خب دیگه وقتی شیطان فرصت میگیره همیشه راه بازگشت نیست. هر وقت فیلم های ایرانی رو ببینید همیشه شما در هر جای لغزش باشید برمیگرده، ولی یه اتفاق نمیفته برادران، همیشه نمیشه برگشت. این متنبه شد در جنگ جمل که نباید با علی ابن ابی طالب در بیفته، راه رو جدا کرد، ولی بهش فرصت ندادن، کشته شد، جز ملعونین بود. همین آدمی که کشته شد، هزار کنیز جز اموالش تقسیم شد و ورثش با تبر طلاهایی که دستش اومده بود نصف می‌کردن. دنیا زبیر رو جابجا کرد، چون غفلت کرد، چون ورع نداشت. این مشکل زبیر. حالا سونو دینکم بالورع، قفل و زنجیر دیدتون ورع، یعنی به نماز و روزتون بسنده نکرد آقا، کافی نیست. امام علیه السلام از صادق علیه السلام فرمود حضرت صادق علیه السلام به پیروانشون، به شیعیانشون فرمودن والله انکم لعلا دین الله و ملائکته، به خدا قسم، سوگند به حضرت حق که شما بر روال دین خدا هستید و بر دین ملائکه هستید. فاعینونا علی ذلک بورع، ما رو کمک کنید بر این تدین به واسطه ورعتون. یعنی ورع چی آقا؟ قفل و زنجیر دینه. اینو بزنید، داشته باشید. دومین خصیصه و دومین منفعتی که در ورع وجود داره اون چیه؟ اساساً یکی از اجزاء تشکیل دهنده دین ما ورعه. همین روایت همه ساعت مقدس حضرت باقر و هم از ساحت مقدس حضرت صادق سلام الله علیه ما صادر شده، با کمی اختلاف در تعبیر، ولی هر دو بزرگوار به این نکته اشاره کردن. راوی میگد به این که یک کسی یه برگه ای رو نوشته بود داد به من که من محضر حضرت باقر شرفیاب بشم و از حضرت باقر سوال کنم، همون سوالی که تو اون برگه بود. این برگه رو داده بود دست من، مردم یه زمانی امانتدار بودن، برگه که دستشون میومد رو نمیخوندن. این آمد که این رو خدمت امام بده، حضرت فرمود میخوای بگم چی توش نوشته؟ الا اخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به. میخوای خبرت کنم؟ میخوای بهت بگم این بابا چی سوال کرده؟ این آدم سوال کرده که اون دین که خداوند به واسطه او اعمال را میپذیرد کدوم دینه؟ یعنی آقا دین من درآوردی؟ نه، دینی که کی آورده؟ پیامبر آورده. اون دین کدوم دینه؟ آقا یه دینایی هستش که من درآوردی. چه پیرایه خرافات توشه. حالا ما بخوایم به بحث خرافات بپردازیم، خودش یک فصل مشبع و وسیعی از معارف دین، اما ما گرفتارشیم، ما گرفتار خرافات هست. حالا بخشی هاشو بخوام اشاره کنم شاید ناراحت بشی. از آن که میگن تو چیکار بکنی؟ بس دیگه، یه خدمت میشه شما میگید. اینا پیرایه های خرافیست که در دین ما آمده. دینی که پیغمبر داده اینا نیست. حالا امام میفهمه بخواه بهتون میگم اون دینی که در فضایش اعمال قبول میشه چه دینیه؟ حالا آقا بگید. حضرت فهمه اون دینیست که 9 جزء داشته باشه، اجزاء تشکیل دهنده دین همین اموریست که امام علیه السلام باشه، هم امام باقر فرمودن هم امام صادق فرمودن. 1. شهادت ان لا اله الا الله، توحید، و ان محمدا عبده و رسوله. و شهادت دادن به رسالت و عبد بودن حضرت رسول گرامی. ما شهادت به رسالت میدیم اما عبودیت حضرت رسول اکرم بلد نیستیم به شهادت بدیم، رو یادش بگیریم. 3. ول اقرار به ما امر الله، و اقرار به این که اون چه که وجود نازل نیست ختم مرتبه دو بوده دستور خداست. 4. ول ولایت لنا، سرپرستی ما. 5. ول براءت من اعدائنا، تبری جستن از دشمنان ما. 6. بعد خود حضرت میفهمند یعنی الائمه خواسته، براءت جستن از دشمنان ما فقط. دیگران خودشون توی مسیر قاطی نکنن که دشمن ما هم دشمن خدا و پیغمبر، نه، فقط دشمن اهل بیت. 6. و تسلیم لهم. 7. و الورع، یکی از اجزاء تشکیل دهنده دین ما ورعه. خب ما اصلا ورع رو میشتستیم که ببینیم اصلا متدین به اون دینی که خدا میگه هست باشیم؟ اصلا ورع رو نمیشتازیم. ما فکر میکنیم ورع یه چیز اضافه است، مال یه آدم های دیگه است. ولی اجتهاد تلاش در مسیر عبادت و بندگی، و طمأنینه یعنی یقین داشتن، ولی انتظار و للقائم یعنی منتظر بودن. آقا جان یکی از ارکان مسئله ورع، یعنی اگه شما 9 جز برامون گذاشتن ما ورع رو نمیشناسیم، یعنی 1/9 دین ما کامل. اصلا ما نمیدونیم برای چیه که باید داشته باشیمش تا دینمون کامل باشه. خب یه روایت از امام صادق، حضرت میگن علیکم بالورع، بر شما لازمه که ورع داشته باشید. فانه الدین الذی نلازمه، این همون دینی است که ما ملازم میشیم، یعنی دین مبتنی بر ورع. و ندین الله به، این ورع همون چیزی است که ما به واسطش خدا رو بندگی میکنیم. و نریده ممن یوالینا، و ما از دوستدارانمون همین ورع رو میخوایم. و نریده، ما اراده کرده این، ممن یوالینا، از کسانی که ما رو دوست دارن، ما این ورع رو از دوستدارانمون میخوایم. لتبعونا به شفاعت، دوستدارانی که دنبال ما هستن که شفاعت پیدا کنن، یعنی شفاعت بشه بهشون. یا اگه شفاعت میخوایم، من تو رو به ورع توصیه میکنم، من از تو توصیه میخوام دو همه شفا، من از تو ورع میخوام دو همه شفا. این هم حدیث منفعت دوم. منفعت سوم، اصلا شاخصه ولایت مداری و تبعیت از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بحث ورعه. ابو سباه کنانی آمد پیش حضرت صادق، آقا بر ما به خاطر انتسابمون به شما، بین مردم مدینه میگن اینا جعفری هستن، ما به خاطر انتسابمون به شما، مردم خیلی ما رو بد و بیرا میگن، میگن اینا رافضی هستن، اینا امول هستن، اینا سنتی هستن، حالا امروزی ها میگن، ولی خب رافضی قدیما میگفتن، ما به خاطر انتصابمون به شما یه حرفا رو بهمون میزنن. یعنی الان مثلا فکر میکرد که حضرت دلجویی میکنه، میگه حالا اب نداره، ما تو قیامت جبران میکنیم، اب نداره، بخیر به خاطر ما فوش بخورید مثلا، تصورش این بود. حضرت همون میگه شما ها به ما منصوبین. فبوعد اللذ یجمون، یا ما داریم به خاطر شما فوش میخوریم، آقا میگه مگه شما به ما منصوبید اصلا؟ امام زمان، ما به شما به خاطر مشکی که برای مادرت میپوشیم، مردم ما رو کلی فحش میدن، میگن اینا باز دوره افسرده ها دوره هم جمع شدن، خل و چلا دوباره. امام زمان میگه شما به ما منصوبید، کجا فکر کردید به ما منصوبید؟ چرا همچی فکری کردید؟ خیلی حرفه. فرمود ما اغل و الله من یتسبع جعفر منکم، فرمود به خدا قسم تابع جعفر از بین شما کمه. و ابو سبا 4000 نفر با درسش میشستن، میگفت تابع جعفر از بین شما ها کمه، به خدا سوگند کمه. انما اصحابی این است و جز این نیست، اصحاب من امام صادق من اشتد ورعه، کسانی است که ورعش شدید باشه. شاخصه ولایت مداری ورع است، شاخصه شدت در ولایت مداری شدت در ورع است. خیلی حرفه. واسه این ورعه چی که از ما داریم نداریم؟ قطعا نداریم، چون اگه داشتیم حداقل بگو تو خواهم میدونیم آج آقا چی داریم میگه، به شما نمیدونی اصلا من راجب چی دارم صحبت میکنم، این فقط واژه رو شنیدیم. آقای من امام صادق فرمود، خیلی عجیبه این روایت، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، یه مردی از شما، چقدر کیف میکنه امام این حرفا، ورع در دینداریش داشته باشه، یک صدق الحدیث راستگو باشه، و عدل امانه ادای امانت داشته باشه، و حسن خلقه و الناس با مردم خوش اخلاق باشه، قیل هازا جعفری، میگن این جعفریه، این طرفدار منه. بعد حضرت میگه فیسر رونی زالک، اینو من دوست دارم، من خوشحال میشم. شاخصه در واقع کسانی که پیرو و امام صادق باشن چهار تا چیزه: یک، ورع در دین، دو، صدق در حدیث، سه، ادای امانت، چهار، حسن خلق. حضرت میگه من این خیلی دوست دارم، فیسر رونی زالک، این منو خوشحال میکنه. تو مجلس نوه ربی شرکت میکنی، هر کاری میکنی، میگه ایده از زرا خوشحال میشه، از زرا میشه خوشحال نمیشه رفیقم. بحث توری رو من گفتم، مفصلم گفتم. از زرا به این خوشحال میشه چون پسرش میگه ما به این چهار تا چیز خوشحال میشیم. دروغ نگو، رد امانت داشته باش، حسن خلق داشته باش، ورع در دین، ما به این خوشحال میشیم. بعد میفرماد به این که ویت خلالگ منه سرور، این آدم ها رو که میبینه اصلا تو دلم شادمانی ایجاد میشه. امام زمان، ما نتونستیم دلتو شاد کنیم، تو از دیدن ما شاد نمیشی چون ما ورع در دین نداریم، ما صدق الحدیث نداریم، ما رد الامانه نداریم، ما حسن خلق نداریم، تو از ما خوشحال نمیشی. نمیشی از ما خوشحال. امشب به جان مادرت یه کاری کن، ما این چهار خصیصه رو پیدا بکنیم تا روحت شاد بشه از ما. اسم هر کدوم از ما رو که میارن دلت پرواز کنه. ولی با همه این بدیهایی که من و تو داریم، همواره در حق من و تو دعا میکنه، میگه اگر دعای ما نبود که دشمنان شما رو پاره پاره کرده بودن. این انصاف نیست. من قرار حمایت از او بکنم ولی او برای من ریش گرو میذاره. این انصاف نیست برادرا. یدخل علی منه سرور، من این آدم ها رو که میبینم خوشحال میشم. و غیر هازا ادب و جعفر، میگن این تربیت شده جعفره. و ازا کان علی غیر ذالک، اگه اینجوری نباشه، یعنی این چهار ویژگی نباشه، دخل علی ولاءه و عاره، این دوچار ابتلا میشه، این دوچار عار و ننگ میشه. و غیر هازا ادب و جعفر، میگن این تربیت شده جعفره. این ما جنس پشت ویترین امام صادقیم، اما مردم راجع به امام صادق قضاوت میکنن. اگه خوب رفتار کنیم میگن عجب آقای خوبی داره، اگه بد رفتار کنیم میگن بابا اینا چیزی نیستن. که احترام پدر مادرتو داری؟ احترام به زن و بچه داری؟ همسایه داری؟ داری؟ مردم داری؟ داری؟ اینا نباشه امام صادق بدنام میشه، چون میگن اینا شیعه هست که اصلا مراقب همسایه هاشون نیستن، مراقب مردمشون نیستن. کیه؟ مسیحی ها چی کار میکنن اینا؟ خیلی بده، خیلی بده که ما امام صادقمونو اذیت بکنیم و ما امروز امام زمانمون اذیت بکنیم. این یکی از رفقای من نقل کرد اینو، داستان راستان برادرها. ما با لباس مشکیمون، ما با محاسنمون، ما با تسبیحمون، ما با گریمون برای امام حسین داریم به همه عالم میگیم ما منصوب به امام صادق علیه السلام هستیم. ولی امام صادق علیه السلام میگه اگر شما در یک جایی بودید صد هزار نفری، یه نفر از شما بهتر بود، شما خودتون رو به ما منصوب نکنید. حالا اون یه نفره رو بگم، یکی از دوستان من نقل کرد که مادر بزرگش تلفن زده بود به این شرکت‌های تأسیساتی، یه تکنسیان خواسته بود که بیاد مثلا ماشین رهشوییشون درست بکنه. این تکنسیان هم آمد خونه، ماشین رو وارسی کرد، گفت مادر جان مثلا این دستگاهش باید عوض بشه، فلان قطعش باید عوض بشه. مادر بزرگم با زبان در واقع عامیانه خودش گفت ننه جان، تو رو حضرت عباس اگه این جنسش میدونی خوب نیست، ننداز، یعنی نزن مثلا از گروه دست کن. مادر بزرگه دیدش که این آقای کیفشو بست داشت میرم، گفت چی شد من که حرف بدی نزدم؟ گفت نه من حضرت عباس رو نمیشناسم، من آسوری هستم، ولی حتما آدم مهمیه که تو بهش قسم خوردی. گفتی اگر نمیدونی که جنس خوبیه ننداز، من واقعا نمیدونم جنس خوبیه. و تو میدانی که جنسی که داری میندازی خوب نیست و میندازی و میگی من جعفری هستم. با وجود اون آدم من حق ندارم بگم من شیعه امام صادق علیه السلام هستم. کاسبی ما درست نیست، تعاملات ما درست نیست. تو مملکتی که خیلی فضاحته، رئیس دستگاه قوه قضاییه میگه به این که 15 میلیون پرونده باز است. هر پرونده یه شاکی و متشاکی داشته باشه یعنی 30 میلیون نفر گرفتارن. این مملکت امام صادقه که نصف مردمش گرفتارن، یا سر هم گلا گذاشتن یا از ما کاری ندارم کجاهای دنیا چه خبره، من اینجا رو کار دارم. این آماری بود که ایشان از طریق تلویزیون دادن، خیلی فضاحت برادر من. من حق ندارم خودم شیعه ایشان بدم. بود اصلاح بشین، راه اصلاحش ورعه، و الا نماز که میخونیم، روزه که میگیریم، گریه هم که میکنیم، هیچ تغییری هم نکردیم، چون تو مسیر حرکت نمیکنیم، چون تو مسیر حرکت نمی کنی. این مربوط به امشب، تا حالا فردا بقیه بحث رو اگر حضرت حق اراده کرده باشه ادامه بدیم. شب اول است که توسل می کنیم به ساعات مقدس از صدیقه طاهره. یه رسمی رو برخی دارن و اون رسم خوبی هم هست، از بزرگان منبر میگن شب جمعه رو باید توسل به حضرت سید الشهدا کرد، جهت این که این شب جمعه در هر مقطع زمانی که باشه، به هر مناسبتی که بخوره، صاحب اون مناسبت خودش در کربلاست. ما جمع میکنیم، یک سلام به سید الشهدا میدیم به نیابت از طرف حضرت صدیقه طاهره، و بعد مرثیه‌مون رو مرثیه حضرت زهرا قرار میدیم. و اگر ما سلام رسان حضرت زهرا باشیم، امام حسین بیجه به ما نگاه میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، ما سلام مادرتون رو به شما میرسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین ولا علي ابن الحسين ولا أصحاب الحسين. السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين. يا وجهها عند الله اشفع لنا عند الله.
يا وجهها عند الله اشفع لنا عند الله.
این مرثیه را امام حسن مجتبی می‌خواند. فرمود در دوران سقیفه دست من در دست مادرم بود. با مادرم رفتیم مسجد، خلیفه رو ملاقات کردیم. من هنوز چیزی نگفتم، دارم میگم خلیفه رو ملاقات کردم. امام فرمود مادرم اونجا احتجاج کرد، متقاعد شد، یه نامه نوشت به کارگزارانش که فدک رو برگردونید به فاطمه، حق فاطمه است. این استدلال بر من تمام، برگرد. شادمان دست پسرش رو گرفت، آمدن رسیدن تو کوچه بنی هاشم. من نمیدونم اون نفر رو چه جوری خبر کرد. اون نفر جلوی فاطمه زهرا رو گرفت، گفت چی دستته؟ فرمود حقم، حق علی، حق اولادم. گفت بده. فرمود حقمه، نمیدم، مگه به زور بگیری؟ فاطمه زهرا فرمود مگر به زور بگیری که برگرده؟ اما بر نگشت. امام مجتبی میگه تا مادرم گفت مگر به زور بگیری، اون نفر یه قدم آمد جلو، مادر من یه قدم رفت عقب، اون قدم دوم اومد، مادر من یه قدم دیگه رفت عقب. اون قدم سوم اومد جلو، مادر من خورد به دیوار، دیگه راهی نداشت. جسارت کرد، اما میدونی چه جسارتی کرد؟ اول نامه رو گرفت، آب دهانش رو انداخت روی نامه، نامه رو پاره کرد و بعد با دو دستش به دو طرف صورت فاطمه زهرا زد. امام مجتبی میگه مادرم نقش زمین شد، اگه من همراهش نبودم راه خونه رو گم کرده بود.